أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خیلی خوشحالم از اینکه بعد از مدت ها فراق و جدایی امروز روز وصل حاصل شده و توفیق زیارت عزیزان و دوستان پیدا کرده. خدای بزرگ را به عظمتش، به جلالش و کبریاییش سوگند می‌دهیم که انشاءالله این بلیه هرچه زودتر رفع و دفع شود تا همه ما در یک فضای آرام، فضای همراه با امنیت سلامتی بتوانیم به وظیفه حضوریمون نسبت به درس و بحث انشاءالله ادامه بدیم. حقیقتاً مشکلات زیادی نه تنها برای کشور ما بلکه برای جهان به خاطر این بلیه پیش آمده و اساساً شرایط زندگی، سبک زندگی، رفتارها، کنشها، واکنشها، همه چیز در حال تغییره. اصلا خیلی از مسائلی که در گذشته بود آرام آرام به فراموشی سپرده شده، صله رحم کم فروغ شده، کم رنگ شده، اون محبتها، دوستیها، علاقهها کم رنگ و کم فروغ شده و علاوه بر ضربه‌هایی که به کسب و کار مردم و به معیشت مردم وارد کرده، اساساً یه تحولی در فرهنگ جامعه هم ایجاد کرده. انسان احساس میکنه که این فضای مجازی که کاربردش در این حال که در بعضی از موارد مستحسنه، ولیکن به خاطر اینکه اولیا پدر مادر دیگه ناگزیرند که به فرزندانشون بگن از طریق این فضای مجازی درسشون، بحثشون را دنبال کنند، ابتلاعاتی که از این رهگذر به وجود آمده و به وجود میاد ابتلاعاتی ناخواسته است. اون روزی که پدر و مادران احتیاط میکردن، موبایل دست بچه هاشون نمیدادن، الان کوچک و بزرگ دستشون موبایله و دیگه خدا رحم کنه به آینده خانواده ها. علاوه بر این که خود نبودن درس و بحث به صورت حضوری، اون کیفیت، اون نشاط، اون شادابی، اون رعایت زیر درس خوندن هم ملازمی فرمایید رعایت نمیشد. اصلا بین حضور و بین فضای مجازی زمین تا آسمان تفاوت هست. خدمت یکی از بزرگان و مراجع رسیده بودیم، میگفت که صحت سلب هست. حالا در این حال از باب اصرار چاره جز این نبود که با این مدت هم شما بزرگواران همراهی کردیم با ما و هم ما سعی کردیم در خدمت شما باشیم و دوستان پیگیری میکردن و میگفتن عزیزان همراهی میکنن، ولی انشاءالله امیدواریم که این درس بحثی که امروز شروع کردیم انشاءالله ادامه دار باشه و مانعی سر راه کارمون ایجاد نشه. حقیقتا توسلات رو بیشتر کنیم، دعاها رو بیشتر کنیم. حالا این مواردی که دنیا فعلا انجام میده، خب کشور ما هم برای پیشگیری یا برای درمان انجام میدن، ولی ما نباید غافل از توسل، توجه و از خدا خواستن. هم آیات قرآن به ما این پیام را میدهند که در سختی ها، گرچه تو روایاتی بیان شده که در شرایط آسانی در خانه خدا بروید، به تعبیر من تا در شرایط سختی روتون بشود در خانه خدا بروید، خطاب به حضرت داوود است. ولی در این حال الان که آقا انسان توی گرفتاری مبتلا هست، این گرفتاری میتونه زمینه ای باشه برای که انسان ارتباطش رو با ذاتی که ریایی حق بیشتر کنه. و توسط و اهل بیتی روایتی دیدم، اگر توفیق، البته اگرچه میمان دور و نزدیک ندارند، این جمله ایست که امروز خدمت رو تقدیم می کنم. این جمله جمله که باید با آب طلا نوشت و اون جمله این است که امام رضا، آقا علی ابن حسن رضا علیه السلام می فرماید اذا نزلت بکن شدیدتون فاستعینوا بالله، یعنی هنگامی که سختی سراغ شما میاد، مشکل سراغ شما میاد، اذا نزلت بکن شدیدتون فاستعینوا بالله، یعنی سراغ ما بیایید، از ما کمک بطلبید. معناش اینه که اینا بر اساس آیه شریفه رفت و الیه وسیله واسطه فیضن، و آدم اون موقعی که روبروی ذریح مطهر آقا علی بن حسن رضا میستد، میتواند به حضرت خطاب کند که خودتون فرمودید اذا نزلت بکم شدیدتون فاستعینوا بالله، شدیده ای دیگه ما فعلا در زمان ما بدتر از این شدیده نیست، لذاست که کمک کنید تا انشالله رفع مشکل بشود. هازا ما عندنا فی اول البحث، انشالله میداریم دلهامون متوجه ذات کبریایی حق بشود و توسلات به اهل بیت و توجه بیشتر به درس و بس، چون این حوزه بقایش و رشدش با شما هاست. یعنی یه جمعی قبل از ماها بودن تو این حوزه درس خوندن از زمان عاشق و قبل از آن و قبل از آن، و این حوزه رونق پیدا کردن، رونق حوزه به درس خوندن شماست، به دقت شماست، به تعامل شماست. انشاءالله میدواریم که این حوزه ما با همین روند علمی که تا کنون داشته ادامه پیدا کنه. خب یه صلواتی محبت کنید. ما بحثی را که تا دیروز اگر دوستان به اصطلاح دریافت کرده باشند درس دیروز را، راجع به بحث کیفیت غسل التماسی بود. یه فرعی را مطرح کرده بودیم که کل بحث ما حول این فرعی بود که مطرح شد از کلمات سید. دیگه حالا من نمیخوام دوباره تکرار کنم برای عزیزان، اجازه بفرمایید من یک فرع دیگری را مطرح کنم، ولی برای که تو ذهن مبارک دوستان باشد، این بود که ولو تیقنه، یعنی کسی که غسل ارتماسی انجام میدهد، ولو تیقنه بعد الغسل، چه تیقنه؟ تیقنه عدم انقصال جزء من بدنه. بعد از اینکه غسل ارتماسی انجام داد، یقین پیدا کرد. در غسل ترتیبی ما قبلا بیان کردیم که اگر سمت چپ بود همون سمت چپ را میشید، اگر سمت راست بود سمت راست و چپ میشید، اگر اون جز در سر بود، سر و گردن بود، بعد از سر و گردن سمت راست و سمت چپ میشید. این چیزی بود که ما در غسل ترتیبی کاملا خدمت دوستان در همین برنامه که آقایون به صورت آفلاین به خود امروزی ها هر صورت توجه می کردن بیان کردن. ولی اینجا این بحث اینه لو تیقن بعد الغسل ای غسل الارتباسی عدل انقصال جزء من بدنه، اینجا داره وجبت الاعاده واجب است اعاده کند. ولا یکفی غسل و ذالک الجزء فقط، این که اون جزء را فقط بشوید کفایت نمی کند. خب ما اینجا یه بحث خیلی مصطفی مطرح کردیم که آیا غسل ارتماسی حکم غسل ترتیبی دارد یا ندارد. ما یه روایتی مطرح کردیم که مربوط به غسل ترتیبی بود، گفتیم معلوم نیست از این روایت ما اطلاق استفاده کنیم چون صدر و ذیل روایت خصوصیاتی دارد که نمی‌شود. و بعدم وارد این شدیم که اساساً غسل ترتیبی ارتماسی به اصطلاح یه امر وحدانی است، یعنی یه غسلن کیفیت انجامشون تفاوت پیدا میکند یا نه اصلا اجنبی هستن. غسل ترتیبی یه مقوله است، غسل ارتماسی مقوله دیگری است. و بحث دیگری که مطرح کردیم گفتیم که آیا اصل در غسل ترتیبی است، منتها تعبدن غسل ارتماسی مجزی از غسل ترتیبی است. بحثایی که در جلسه گذشته مطرح کردیم اینا بود دیگه. حالا اگر آیون از شبت که توی واتسابشون هست، توی ایتاشون هست، یا هر برنامه‌ای که برای دوستان فرستادن، این را خواهش میکنم یه بار دیگه مرور کنید تا اشراف بر کامل بحث پیدا کنید. آیونم که برای همه آیون میفرستن قاعدتاً دیگه این شکل است. خب بحثی که امروز رو خواهد شروع کنیم به فضل پروردگار عالم این هست و یجب تخلیل الشعر اذا شک ای المکلف او شک فی وصول الماء الى البشره التي تحته. در همین غسل ارتماسی میگر اگر مکلف شک کرد که حالا که من رفتم زیر آب، عرض شود خدمتون که آیا آب به پوست رسید، چون فرض اینه که موش انبوه فرد، آیا حالا که من رفتم زیر آب موها هم فرضاً مثلا خیس شد، آیا به بشره رسید یا به بشره نرسید؟ میگه یجب و تحلیل و شر، واجب است این موها را از هم بفرمید آب باز کند به گونه ای که آب به بشره و به پوست برسد. یجب و تحلیل و شر اذا شک ای المکلف یا شک که همون شک اشکال نداره فی وصول الماء الى البشره التي تحت ای تحت الشعر، آیا بشره آب رسیده یا نرسیده. محاسن خیلی پرپشت و بلندی داره، عرض شد خدمتون می که خدا رحمت کنه منم زنده است یا خدا رحمت ابو شریف یا تو نست، محاسن خیلی بلندی داشت. محاسن ابو شریفی اگر احیانا اون شکلی شد آیا آب همه جا رسیده یا نرسیده؟ دلیل در این مطلب سوال این است که خب این فرمایش سید جنبه فتوایی هم داره رو چشم ما، اما سوال این است که ما هو المستند لقول سید که یجب و تحلیل و شرع اذا شک فی وصول الماء الى البشر التي تحت الشعر. مستندی که در اینجا بیان می شود این است که ما تمسک می کنیم به قول معصوم علیه السلام که در کلمات معصوم وجود دارد، می فرماید ازر تمس ارتماستن. یعنی چی؟ ازر تمس یعنی فرو رفت در آب، اونم ارتماستن، حالا بگو ارتماستن دفعیتن واحدتن عرفیه که قبلا هم در تعریف غسل ارتماسی بیان کردیم. خب ارتماس یعنی فرا گرفتن
چطوری مجزیه؟ میگه زرتمسه التماستن، یعنی اگر التماس حاصل بشه. پس اصل التماس مأمور به. خب اگر التماس مأمور به، التماس یعنی چی؟ یعنی تمام البدن بفرمید آب اون را فرا بگیرن و احاطه کنند. ارشبت خدمتون التماس مأمور به و مجزی از واجبه. یعنی ما در غسل التماسی دنبال این هستیم که آیا حل الماء احاطه به تمام البدن ام لا. اگر الماء احاطه به تمام البدن، خروجش اینه که چه تحقق پیدا کرده؟ یا انفضلا ارتماس، ارتماس در این فرو رفتن احاطه کردن، این ها که همون غسل التماسی است. و این بحثی که در جلسه گذشته داشتیم میخوایم تو این جمع‌بندی بگیم که بین غسل ترتیبی و غسل التماسی تفاوت نیست، اینا طبیعت واحده محسوب میشوند، امر اجنبی از هم نیستن. چون اگر امر اجنبی باشند، توضیح دادم خدمت دوستان، اونجا میگن غسل التماسی تعبدن اگر شخص انجام داد از وظیفه و مأمور به هست. اما اگر نه، یه امر واحد تلقی شدن، طبیعت واحد تلقی شدن، همون حسابی که برای غسل ترتیبی قائلیم، همون حساب هم برای غسل التماسی قائلیم. نه این که غسل التماسی در ذیل فرمودا غسل ترتیبی باشد، بگیم ها طوری نیست، اصل غسل ترتیبیه، ولی شارع اجازه فرموده از باب تعبد اگر کسی غسل التماسی انجام داد مجزیست و مثبت تکلیفه. نه، ما با این دین به عنوان مثبت تکلیف و مجزی نگاه نمی کنیم، بلکه طبیعت واحده حساب می کنیم. یعنی هازا غسل ترتیبیون و هازا غسل التماسیون، پس بنابراین هماهنگ با هم هستن. این که این ذیل اون هست، نه اینطوری حساب نمی کنیم. این که تعبدا می پذیریم حساب نمی کنیم. نه، اینم مأمور به اشاره است، اینم مأمور به اشاره است. روشنه؟ پس چون ما طبیعت واحد حساب می کنیم، نه از باب مثبتیت یعنی مثبت مأمور به، چون با این دید حساب نمی کنیم، از شرط خدمتون این که مثل بقیه مواردی که ما در اینجا داریم، چطور در غسل ترتیبی ایها الفضلاء المعاصرین لازم بود بقیه چه شما بفرمایید که تمام بدن شسته شود، سر و گردن، حالا با اون بحثایی که داشتیم که آیا گردن جزء سر هست یا جزء بدن، که دیگه حالا رسیدیم به این که سر و گردن با هم، چطور در غسل ترتیبی اجازه نداشتیم یک لمعه یعنی یک تکه ای از بدن آب بهش نرسد؟ در غسل التماسی هم چون طبیعت واحد است با غسل ترتیبی، اینجا هم اگر احیانا ارشاد خدمتون شک کردیم در وصول ما الى البشره، یجب تحلیل و شرط تا اینکه یقین پیدا کنیم آب به تمام بدن رسیده است. روشن شد برای فضلا؟ پس مستند ما کلام معصومه، التماستن، التماس باید تحقق پیدا کنه. التماس یعنی آب تمام بدن را فرا بگیرد. حالا که شما شک دارید، خب باید به شکتون ترتیب اثر بدید. به ترتیب اثر اینی که الاشتغال الیقینی بفرمایید یستدعی براءت الیقینیه، باید براءت یقینی قاضی اشتغال در اینجاست. ذمتون مشغول به تکلیف بوده، الان شک دارید که آیا ذمتون بری شد از این تکلیف یا ذمتون بری نشده، باید اونجا را بشویید تا یقین پیدا کنید ذمتون بری از تکلیف شده. پس هم استناد به روایت و هم از باب قاضی اشتغال. پس همونطور که در غسل ترتیبی اونجا خیلی مکتب و خشاج گذاشتیم، گفتیم حتی اگر به اندازه یک مو، که مقصود از یک مو همون بنمون بود، نه خودمون، که البته اون بحث بود که آیا شستن موها هم لازم است یا نه، اون بحث کردیم، حتی به اندازه یک مو اگر آبش نرسید در غسل ترتیبی، گفتیم حتما باید برسونیم. اینجا هم الکلامو بفرمید، الکلام حتی روایت این بود که اگر نرسد یعنی آقا به وظیفه‌اش عمل نکرده، خیال میکرده عبادت کرده، بی حساب کتاب. آدمی هم که اهل عبادت نباشه جاش معلومه کجاست. همچنین مطلب در غسل ارتماسی هم به عینه همین چیزیست که ما در غسل ترتیبی گفتیم. غیر از این که در غسل ترتیبی با غسل ارتماسی یه تفاوت وجود داره، و اون تفاوت چه هست اگر گفتیم؟ آفرین، ترتیب. غیر از این که عرشان در غسل ارتماسی ترتیب لازم نیست، پس اگر کسی همطور که محضر شریفتون عرض کردیم موهای زیاده، سابقا این هیپیا یا تونست چطور بودن؟ الان هم که همیش کنه پیدا میشه، یعنی روز به روز متنوع میشه به دنیا. عرض شد اگه موهای فرد زیاد باشه و مانع از رسیدن آب به بشره باشه یا احتمال مانعیت هم داده بشه، باید باز بشه این موها تا یقین پیدا کند به بشره رسیده و مانع از وصول آب به کلی برطرف بشود، مثل بقیه مواضع بدن. و این همونطور که از شهرین محضر شریف آقایون، پس اگر الان من سوال میکنم از محضر آقایون، ببینیم امروز روز اول نشاط شادابی در اینجا وجود دارد یا نه، اگر سوال کردیم مد دلیل بر این که اگر شک کردیم در وصول ما به بشرهی که تحت شهر هست، من دلیل بر این که گفتیم این موها را همینطوری باز بکنه تا یقین پیدا بکنه که آبش رسیده، دلیل چه بود؟ تا الان چند تا دلیل ما اقام میکردیم انگشته من داغن. دلیل اول تمسک به روایت، دلیل دوم قاعده اشتغال به حکم عقل. عقل میگه شما اگه یه مأمور دیگه دارید، اگه بهتون گفتن برید تهران، شما رفتید علی آباد اونجا خیمه زدید، اینجا به مأموره بهتون عمل کردید که عمل نکرده؟ میگن گفتیم تهران برو نه علی آباد، که همیشه برف سنگین همین علی آباد میاد، حالا چطور رفتید اونجا چادر زدی نمیدونم. علی کل حال عقل میگه که اگر امری از نایه شارع متوجه شما شد، مأموره بهتون برید انجام بدید. امر اینه که برو غسل ارتماسی انجام بده به تمام بدن تا آب فرا گرفته باشه. الان فرا نگرفته، پس تو مأموره بهت رو انجام نداد. علاوه بر اینکه قاعده اشتغال داریم، الاشتغال الیقینی یقتزل بفرمیدا براءت الیقینی. این مطلب تمام شد که اگر حالت شک وجود داشته باشد برای وصول الماء، از شبت باید راهکاری بیندیشیم تا مانع را برطرف کنیم و در نتیجه آب تمام بدن برسد. به دلیل هم یک روایت و قاعده اشتغال و حکم. مطلب بعدی که جناب سید رضوان الله تعالی علیه دارند می‌فرماید بلا فرق فی کیفیت الغسل به احد النحوین بین غسل الجنابت و غیره من سائر الاغسال الواجبت و المندوبه، نه فی غسل الجنابت لا یجب الوضوء بل لا یشرع بخلاف سایر الاغسال کما سیأتی انشاءالله. اینم خیلی روشن، یعنی طوری من خوندم که دیگه فضلا خودشون معناش رو فهمیدن. نوع خوندن گاهی آدم بالا میره پایین میره. گرچه در حالات یکی از بزرگان رضوان خدا بر او باد نقل میکنن که خیلی از بزرگان فعلی ما هم شاگرد او بودن، میگفتن رعایت قواعد عربی خیلی در روایات نمیکرد، گاهی کل فاعله منصوب میشد، گاهی کل مفعوله مرفوع میشد و مجرور میشد، ولی در معنا کردن اون چنان زیبا معنا میکرد که همه بهتشون میزد. این روایت ها رو اینقدر در حال برهم میکنه، چرا با این دقت داره معنا میکنه؟ شما این امتحانات شفاهی گرفتار شده اید دیگه، گاهی از اوقات رفته اینجا خیلی گرفتار شده اید، خیلی عشقتون در آمده، خیلی نفرین کرده اید الا ماشاءالله. عرض شد محضر شما به این که تجربه کرده اید موقعی که میرید اونجا قوار برای اینها که بارون بندی داره برای ادبیات این برای چی 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 میگن آقا بفرمایید، خیلی ممنون. اصلا سوال نمی کنه این بحث اصولیش اینجا چه است، بحث فقهیش اینجا چه است، چون عبارت رو درست خونده این دیگه کسی عبارت رو درست خونه معناش اینکه معناش هم بفرمایید جهت اطلاع میفرماید فرقی نیست. مرحوم سید میگه در کیفیت غسل به عهد النحوین، عهد النحوین کدوم بود؟ غسل ترتیبی به التماس. فرقی نیست در کیفیت غسل به عهد النحوین. بین چی فرق نیست؟ میگه بین غسل جنابت و بقیه اقسام. یعنی اگر جنابالی میخواید غسل جنابت ترتیبی انجام بدید چکار میکنید؟ اول سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ. حالا نظر مرحوم آیت الله خویی بود که ترتیب لازم نیست بین الجانبین، که ما البته احتیاط کردیم، اگر تو ذهن مبارکتون باشه گوش داده باشید، احتیاط کردیم بر چی؟ بر رعایت ترتیب. ولی ایشون میگه که نه، ادله نداریم برای این که اول سمت راست بعد سمت چپ، همین سر گردن که شسته بشه. بعد استدلال هم میکنه به روایاتی که میگه آب بریزه تو سینه یا پشت کتف و امثال زالک، ولی ما از مجموع روایات دیگه این نکته رو استفاده کردیم. حالا پس بین غسل جنابت و غیر غسل جنابت فرق نیست. یعنی اگر شما میخواید مثلا غسل جنابت انجام بدید، یا یه زن میخواد غسل حیض انجام بدهد، یا یه زن میخواد غسل استعاذه انجام بدهد، یا جنابالی میخواید غسل مستحبی روز جمعه انجام بدهید، خب همون غسل ترتیبی که در غسل جنابت بود همین غسل ترتیبی با همین کیفیت در غسل روز جمعه هم بفرمیدا هست. و بقیه مناسبت هایی که انسان گاهی هر شبت خدمتون غسلی چه واجب و چه مستحب انجام میده، لا فرق فی کیفیت الغسل بی احد نحره بین غسل جنابه و غیره من سایر الاغسال الواجبه و المندوبه. فرق هم نمی کنه غسل غسل واجب باشه مثل غسل زن حائض، واجبه یا مندوب باشه مثل غسل روز جمعه مثلا. نه، این نکته تفاوتی وجود دارد و اون تفاوت این است که در غسل جنابت اگر ما انجام دادیم دیگه آقای طلبه ما، فاضل ما، عامی ما نیاد بعد از غسل جنابت دیگه انشالله سرم که خوش شد دوباره چکار کنم؟ وضو بگیرم. ایشون میفرماید که لایجب الوضو. ای کاش تا اینجا میگفت، بعد میگه بل لایشرب، اصلا مشروع نیست. یعنی توی بدعتی را گذاشته اگر احیانا بعد از غسل جنابت بخواهی هم غسل جنابت هم وضو، اما در بقیه موارد نه. حالا یه بحثی حالا انشالله اشاره خواهیم کرد در آینده که آیا این حرف همه حرفه یا ممکنه حرف دیگه هم باشه، ولی تا اینجای کار فرمایش سید اینه، میگه در غسل جنابت مشروع نیست که بعد از اون وضو گرفته شود، نه تنها واجب نیست که مشروع هم نیست. بخلاف سایر الاغسال، برخلاف سایر غسل ها که انشاءالله در مسئله آینده ظاهرن حدود عرض شود خدمتون این که چند روز آینده به شاهی رسید، این فرمایش جناب سید است. نقطه ای که میخوایم اینجا مطرح کنیم ای الفضلاء المعاصرین، دو فرق جناب سید محمد کاظم یزدی که حق بزرگی به گردن علما فضلا انصافا از کتاب‌های پربرکتی است دوستان که خیلی تعلیقه و حاشیه درش برده، خیلی سید انصافا یک تسلط عجیبی بر مباحث رمیدا فقهی داشته. دو تا فرد در اینجا مطرحه. فرع اول، یعنی مسئله که خوندیم شامل دو تا فرد. یک فرع اول است که فرقی در کیفیت غسل به یکی از این دو صورتی که گفتیم، غسل ترتیبی و غسل التماسی، عرض شود خدمت شما به این که فرقی در کیفیت غسل بین غسل جنابت و سایر اغسال وجود نداره. شما میخواید غسل جنابت کنید ترتیبی چه کار میکنید؟ همونم غسل روز جمعه انجام بده ترتیب، میخواد غسل التماسی مثلا جنابت انجام بدید چیکار میکنید؟ حالا اون چند صورتی که گفتیم، یا از بیرون حوض خودش رو میندازه تو حوض، التماستن دفعیتن عرفیتن واحده میشود، یا نه بعضی از بدنش در آبه و بقیه را هم به فرمودا میبرد زیر آب، که حالا اونجا بحث بود یا تو نرفته که آیا تحریک بدن لازم هست یا لازم نیست، یا صرف احاطه الماء کافیست، که حرفه بود که خدمت دوستان قبلا مطرح کرد. ما حمله بر صحت میکنیم که آقایون حرفا رو گوش داده باشن. میگه احمل فعل اخی که علی الصحه، از اصالت الصحه جاری میشه. حالا وجهش هست، وجهش اینه که غسل ترتیبی و التماسی همطور که خدمت دوستان عرض کردیم طبیعت واحده هستن، اختلافی بین این دوتا نیست. تنها اختلاف بین غسل ترتیبی و التماسی چیست؟ کیفیت به جا آورده، این شکلی انجام میگیرد و اون شکلی انجام میگیرد، پس طبیعت واحده. نیم که یکی زید اون هست جنبه تعبدی و مسقط مأمور به که تکرار دارن میکنن ببخشید، بلکه همه اجساد به نظر ما میرسد، چه جنابت چه غیر جنابت، چه واجب چه مستحب، ایوه الفضلا، به یکی از این دو صورت انجام میگیرد. خب همه اینا طبیعت واحده هستند، تمام این اجساد طبیعت واحده هستند، در قالب ترتیبی در قالب ارتماسی، و اختلافی در اونها نیست مگر اختلاف در اسباب. غسل جنابت موجبش چی بوده که طرف لازم غسل جنابت انجام بده؟ بفرمایید. جنب شده به هر دلیل، آقایی که غسل جمعه انجام میدهد سببش چه است؟ آقا میخواد ثواب برسد روز جمعه. به همین جای پرانتزم باز بکنم و پرانتز خوبیست، میگن خیلی از بزرگانی که بعد از سالها از دفنشون گذشته بوده و به دلیل خواستن نفش قبر کنن و کردن، دیدن بدن کاملا رمیدار، حتی این محاسنی که خضاب کرده بودن به همون حالت باقی است. یه بررسی اجمالی کردن و اون بررسی اجمالی اینا از کسانی بودن که غسل روز جمعهشون ترک نمی شده. آقا هم که معرف ما هستن اینجا نشستن، بله اتفاقا راجع به همیشون این مسئله اتفاق افتاد و موارد دیگری هم بوده. شیخ طبرسی صاحب تفسیر، پس اختلافی در این حدیث مگر این که سببشون فرق میکنه، سبب این غسل اینه، سبب اون غسل اینه، یا آقای نذر کرده غسل کنه شده غسل واجب، سببش نذریست که انجام داده. پس بنابراین این که ما میگیم کیفیت غسل در غسل جنابت و بقیه اغسال علی احد النهرین تفاوت نمی کنه، چون همه اینا طبیعت واحده هستن، همه غسلن، اسبابشون فرق می کنن، و بنابراین وجهی برای این که برای غسل مثلا مس میت ما بیاییم یه شکلی دیگه غسل کنیم، یا برای غسل جمعه شکلی دیگه، نه لازم نیست شکلی. نهایت اینه که روایاتی که ما داریم دلالت میکنه، عرشبت خدمت شما بین که روایات ما اینطور که حالا بعد البته استدلال میکنیم چی، روایاتی که دلالت کننده است بر کیفیت ترتیب یا التماس، خوب دقت کنید اینجا باشید، روایاتی که ما داریم وارد شده در خصوص غسل جنابت، در خصوص غسل جنابت آمین گفتن وارد شده، گرچه حالا ما یه روایاتی میخونیم که یه چیز دیگه هم ازش استفاده میشود. چرا بیشتر روایات در رابطه با غسل جنابت؟ اگه فرمودید یا آفرین دارید، معلومه که تو فضا هستی. آفرین، لبتلاء ناز آقا فرمودن، لبتلاء ناز، چون بیشتر مردم درگیر غسل جمعه نیستن، چند نفر از شما غسل جمعه انجام بدن؟ هر شبت چند نفر نظر کرده که غسل انجام بدید؟ حرفا نیست، عمده سر کار خلق الله با غسل جنابت، نظام بیشتر سوالات هم حول همین مسئله بوده و همه بقیه را به وضوعش سپردن، گفتن اگه ما تکلیف غسل جنابت را برای خلق الله روشن کنیم سایر اجسام که عرض کردیم در رابطه با کیفیت اونها در روایتی گفتن چیزی وارد نشده. البته من کمی حرف دارم ببینم این روایاتی که بعدن میخونیم آیا وارد شده یا نشده. شاید هم ذکر شده ولی کیفیت ذکر نشده. ممکنه این حرف درستی باشه. عرض شد که و گفتن عرف خودش استفاده میکنه. تو موقعی که یه راهی را دست عرف دادی بقیه شده که میگه غسل توریست. خواهی میفهمه غسل توریست یعنی سلام کانه. بفهمه دام سلام کانه سببش یا چیز دیگه برد غسلینه. یه غسله در شهر این غسله این تحقیلیز این ارتباسی این دیگه گاب تا ماهی شامل میشود دیگه. لازم نیست سوال بکنند که غسل مثل مگه چه شدیه چه شدیه نیست. فقط من این نقطه را یادگاری بگم انشاءالله مربوط به جلسه بعده. در غسل میت ظاهرن اون فرقی که ما گفتیم که در غسل جنابت وضو مشروع بفرمیدا نیست بعد از اون، حالا ببینیم راجع به اون آیا مطلبی هست یا مطلبی نیست در این اون که از اقصال واجبه است آیا اون حرفی دارد یا ندارد. تا اینجا به نظرم کافیه. یه لحظه فردا به حسب تقاویم و تقویم روز وفات کریمه اهل بیت حضرت معصومه است. گرچه ما نمیخواستیم روز شروع کنیم که فرداش تعطیل بشود ولی ما در جوار این بیبی هستیم. اگر احترام این بیبی را به خاطر شأن و منزلت و جایگاهش حفظ کنیم ضرر بله نمی کنیم و مایه برکت در شب عصرونه. ما فردا خدمت دوستان نیستیم ولی انشاءالله روز چهارشنبه بحث تفسیر و روایات اخلاقی را انشاءالله فراموش نکنیم. و صلی الله علیه.